اللهم صل على محمد وآل محمد وعرش الدرجة.
اشکال چهارمی که مطرح شد در معضل وجود ذهنی این بود که بنابر سخن صدرالمتعلهین صور ذهنی به حمله اول ذاتیات شیء خارجی درش اخذ شده است. پس اگر ما بخوایم اون را بگیم ذاتیش چیه و ما علم به چه ذاتی داره، میگیم مثلا جسم، جوهر، هرچی. از اون طرف ملا سرور گفت اینها حقیقتا فرد کیفن. علوم سبزواری میگه این صورتهای ذهنی یا واقعا کیفن، یعنی کیف به ذات، یا کیف بالعرس. اگر کیف به ذات هستن، یعنی در مقام تهدید و تعریف ذات، کیف جنس اونهاست. از سوی شما گفتید ذاتی اونها همون مقوله خارجی. پس مثلا جوهر ذهنی ذاتیش کیف است، ذاتیش خود جوهرم که هست. دوباره اون اجتماع متقابله اینی که محضور بود درگشت کرد. اگر بگید این صور ذهنی از جهت که مثلا جوهرن یا کمن، از این جهت کیف بالعرزن، داخل مقوله نیستن. میگیم اگر کیف بالعرزن، کیف به ذاتش چیه؟ وجود ذهنی کیف به ذات است؟ وجود که به خودی خود جوهر و عرض نیست، همونطور که به وجود خارجی نمیگیم وجود خارجی جوهر است یا عرض است، میگیم وجود خارجی حدی دارد که اون حدش مفهوم جوهر و عرض ازش انتظام میشود، ولی خودش که نه جوهر نه عرض. خب در ذهن هم همین. پس اون کیف به ذات چیه اگه اینا کیف به عرض؟ بعد اما توجیه کرد، گفت ممکن است بگوییم که این ماهیت که به وجود ذهنی موجود است، غیر از این وجود ذهنیش یه چیز دیگری، یه خصوصیت دیگری به نام ظهور برای نفس دارد. پس ما سه تا عنوان داریم. یکی اون مقوله و ماهیت که از اون امر خارجیه به حکم انحفاظ ذاتیات. یکی وجود ذهنی که به خودی خود نه جوهر نه عرضه. یکی هم یه صفت و خصوصیت جدیدی که این ماهیت در وجود ذهنی پیدا کرده است و اون عبارت است از آشکار شدن و ظاهر شدن برای نفس. اون کیف به ذات همین خصوصیت جدید باشه، این آشکاری برای نفس. بعد از این توجیه ایشون میگه ما این حرفا رو قبول نداریم، هیچ کدوم از اینا درست نیست. این سه عنوانی که الان در آخر عبارت گفتم، به لحاظ ماهیت که معلومه، اون معلومه که به لحاظ ماهیت باید این صورت ذهنی با خارج یکسان باشه تا علم معنا بدهد و انحفاظ ذاتیاته، پس این که شکی درش نیست. اما آیا وجود ذهنی که این صورت دارد با ظهوری که برای ذهن دارد متفاوت است؟ یعنی ما دو چیز داریم، یکی وجودی برای این ماهیت در ذهن و یکی آشکاریش برای ذهن. معلومه که ما چنین چیزی نداریم. این ماهیتی که در ذهن موجود است، همین وجود ذهنیش یعنی آشکاری، همین یعنی ظهورش برای ذهن. یا ما این آشکاری برای ذهن را از باب اضافه مقولی میگیریم، میگیم این ماهیت که ظاهر است برای ذهن، نسبتشون و ارتباطشون از باب اضافه مقولی است. مثل اینکه دو شی شما در خارج دارید که با هم یک نسبتی دارن، میشه اضافه مقولی. یکی بالای یکی پایین، یکی چپه یکی راسته. خب این اگه از این جهت است اضافه مقولیه، یعنی باید ماهیت علم از باب اضافه باشد، معناش اینه. علم ما به اشیا و ارتباطی که این ماهیت با ما دارن یعنی اضافه مقولی. این که غلطه، علم اضافه نیست. یا هم این که این ماهیات که برای ذهن حاضرن آشکارن یعنی اضافه اشراقی. اضافه اشراقی یعنی یه طرف مستقل است، طرف مقابل رو اظهار میکنن، یعنی در واقع برمیگرده به نحوه وجود. پس خلاصه این توجیهی که ما آوردیم توجیه موجهی نیست، چون اون ظهوری که گفتیم ظهور بر نفس چیزی غیر از همین ماهیت و وجود ذهنی نیست. ماهیتش که مقوله خودشه، وجودش هم یعنی همون آشکاری. حالا این وجود یا نسبتش با ذهن از باب اضافه مقولی است یا از باب اضافه اشراقی. اضافه مقولی واضح البطلان است، اضافه اشراقی یعنی نحوه وجود، نحوه وجودی که وابسته به چیزی است. حقیقتی که وابسته به چیز دیگری است، این رابطه رو میگیم اضافه اشراق. پس حق این است که اصولا صور علمی از قبیل کیف نیستن. اشکال از همون پایه و اساس وارد می شود. یک پیشفرضی گرفته شده که صور علمیه کیفن، بعد ذاتیات هم که محفوظه به همچون مشکلی خوردیم. باید گفت صور علمیه نحوه های وجودن که مفهوم مثلا اون مقوله خودش و امثال اینها از این نحوه وجود انتزاع می شود. پس انحفاظ ذاتی هست، اندراج در تحت دو مقوله هم نیست، چون نحوه وجود وجود است، وجود به ماه و وجود مندرج در مقوله است، ماهیت نیست اصلا تا بخواد حالا مندرج در مقوله باشه. بعد یک تشبیه می کند به فیض مقدس و فیض اقدس. قبلا هم گفته شد این اصطلاح در نظر عرفا. خداوند تجلی علمی و تجلی عینی خارجی دارد. همه اشیا ظهورات و تجلیات حق تعالی است. یک مرتبه این ظهور، ظهور علمی است، مقام علم مفصل که شامل احدیت و واحدیت است. احدیت علم بسیط اجمالی، واحدیت علم مفصل و اشیا. به این میگن فیض اقدس. در مرتبه فیض اقدس اسماء و صفات و لوازم اونها که اعیان ثابت باشه ظهور دارن. الان آیا میتوانیم به فیض اقدس بگیم مثلا کیف است، عرض است؟ تمام اعراض و تمام جواهر، تمام اشیا به لحاظ علمی در مرتبه فیض اقدس که ظهور اسماء و صفات و ظهور اعیان ثابته در واحدیت، به لحاظ علمی همه ظاهرن، اما هیچ کدوم به حمل شایع جوهر یا کیف یا کم یا سایر مقولات نیستن. پس فیض اقدس یک نحوه ای از وجود و تجلی الهی است، ماهیت نیست ولی همه ماهیت ها رو ظاهر کرده است به وجود علمی. در فیض مقدس یعنی مقام تجلی فعلی، وجود منبسط، فیض مقدس این همون وجود منبسط که حالا یا عقل اول است یا غیر او، یک نظر همیه که مثلا وجود منبسط یعنی همون عقل اول که احاطه به همه اشیا داره با باعث ظهور و وجود همه اشیا است. این وجود منبسط یعنی وجود عام فراگیر که همه اشیا در تحت احاطه او هستند. وجود است، نحوه وجوده، ولی خب خودش نه جوهر است نه عرض است، اما همه جواهر و اعراض به برکت او ظاهرند. اینجا هم میگوییم ذهن و وجود ذهنی صور علمیه جوهر نیست، عرض نیست، نحوه وجود است، اما به برکت این نحوه وجود ماهیات اشیایی که ما علم بهش پیدا میکنیم برامون ظاهر و آشکار شده است. پس خلاصه از حرف دوانی و حرف ملا صدرا ایشون از هر کدوم یه چیزی را گرفت. از ملا صدرا این را گرفت که اینها به حمل اول مقولهشون برایشون صادق است، یعنی مفهوم اون مقوله هرچی هست به حمل اول هم میشه به این صور که انحفاظ ذاتی صدق کند. قسمت دوم حرف ملا صدرایی بود که این صور به حمل شایع کیفن، ایشون میگه نه به حمل شایع کیف نیستن. اینجا میاد سراغ دوانی. دوانی گفت مسامحتن به اینا گفتن کیف، واقعا کیف نیستن. حرف دوانی هم دو قسمت داشت، یکی که صور علمی واقعا مندرج در تحت مقوله خودشونن و فرد مقوله خودشونن، اما مسامحتن بهش گفتن کیف. ایشون میگه نه فرد مقوله که نیستن چون اصلا ماهیت نیستن، ولی قسمت دوم حرف دوانی را که به صور علمی مسامحتن گفتن کیف میگه ما میپذیریم. پس حرف ایشون میشه یک حرف دیگری، تلفیقی از قسمتی از سخن دوانی و ملا صدرا. صور علمیه نحوه های وجودند، به حمل اول مفهوم اون مقوله صادق است، اینجا شبیه حرف ملا صدرا است. مسامحتن و تشبیهن به حقایق خارجی هم به اینا گفتن کیف، این قسمت شبیه حرف دوانیه. این حاصل سخن ایشون در اینجا. ولكن بعد اللتیا واللتی لست افتا به کون العلم کیفن حقیقتن و این اثر رهاز الحکیم المتعله علیه فی کتبه. بعد از همه این بالا و پایین رفتنها من فتوا نمی دهم که علم واقعا کیف باشد، اگرچه که این حکیم متعله یعنی ملا صدرا اصرار داره بر او. حالا اینجا باید گفت نه آقا جان همچی اصراری نداره ایشون، خودشم میگه همه وجود و علم کیف است. ملا صدرا که اینجا میگه کیف چون میخواد بنابر مبنای قوم مسئله وجود ذهنی برای اونو حل کنه، ولی خودشم قبول داره که علم کیف نیست بلکه علم نحوه وجوده. این اصرار یعنی اصرار بر مبنای اونها، بر مبنای قوم، چون پاسخهایی که ملا صدرا در مسائل فلسفی داره دو گونه است، بعضی از سخنانش بر مبنای خودشه، بعضیش بر مبنای مشهوره. چون نظر مشهور این بود که صور علمی کیفن، ایشون بر این اساس میگه خب اگه بخوایم تحفظ به این معنا بکنیم اینجوری با جواب بدیم. حالا شما میخواید بگید از مبنا این سخن فاسده، بسیار خوب، از مبناش اشکال داره که اصلا چرا شما علم رو کیف حساب آوردید، اون حرف دیگری است، والله اصراری نداره. خب چرا من نمیگم علم کیف است؟ لان وجود تلک الصور فی نفسه و وجود حال النفس واحدن. این صور دو تا وجود ندارن، بگیم خودشون یه چیزی هن، بعد این چیزی که خودش یه چیزی است برای نفس موجود است، مثلا کتابی که از آن شما هست اما خودش یه موجودی است لنفسه، پس دو عنوان بر او صادقه، این که خودش یک موجود است، این که این موجود از آن شماست. ولی آیا در مورد صور علمی اینطوریه؟ ما در صور علمی میگیم اینا یه چیزی هستن اولا، بعدن برای نفس موجود میشون، یعنی ذهن ظرف قرار گرفته مثل یک حوضی که داخلش یک ماهی گذاشتی، حالا گاهی این ماهی در میرز. اینجوری نیست که صور علمی برای خود موجود باشن بعد بیان این موجودی که خودش از قبلم وجود داشت موجود بشود برای نفس، اینطوری نیست. وجود صورت علمی فی نفسه و وجودی که برای نفس دارد یکیه، یعنی وجودی که به این صورت نسبت بدیم همون است که برای نفس است، دو تا وجود نیست، مثل هر چیز دیگری که حکم عرض داشته باشه. وجود این صور علمیه فی نفسه، یعنی وجودی که بهشون نسبت میدیم، میگیم اینا موجودن، این موجودیتشون و وجودها لنفس واحدون، پس دو چیز ندارید بگیم یه چیزی هست بعد یک صفتی پیدا میکند به نام آشکاری که دو چیز باشه. ما یه چیز بیشتر نداریم، اون هم همون چیزی که برای نفس است، همین صورتی که برای نفس و به وجود نفس موجود است. و لیس ذالک الوجود و ظهور للنفس زمیمت تزید و علا وجودها تکون و هی کیفن فی النفس. این وجودی که برای نفس داره، این آشکاری که برای نفس داره، یک زمیمه ای که زاید بر وجود این صور باشد نیست. بگیم صورت ها بودن بعد یه خصلت جدیدی به نام آشکاری پیدا کردن. وجود اینا یعنی همون آشکاری، نه اینکه موجود بود بعد یک صفت آشکاری پیدا کرد. تکون و هیه کیفن فی النفس، اون زمیمه و اون اضافهی بر اصل وجود اینها که اون زمیمه بشود کیف، که در توجیه ما اینجوری توجیه کردیم، گفتیم یه چیزی به نام آشکاری داریم، به این میگیم کیف بذات. ما چون چیزی نداریم، در مقام تعبیر میگیم سه عنوان، یکی میگیم ماهیتشون، یکی میگیم وجود ذهنیشون، میگیم آشکاریشون. ولی این وجود ذهنیش هم آشکاریش، اونم موجود به وجود نفس است. پس زمیمه ای که این تکون و صفت اون زمیمه است، این زمیمه ای که این زمیمه کیف باشه در نفس، چون این چیزی نیست. لأن وجود هل خارجی لم یبق به کلیته، ماهیات و آفی انفزا کلون من مقولت خاصه، به اعتبار وجود هل ذهنی لا جوهر ولا عرز. این صور اگه به وجود خارجیش بنگری که در خارج است، اون که هیچ. پس میگه وجود خارجیش لم یبق به کلیته، وجود خارجیش که اصلا در ذهن نیست، کلن در ذهن نیست. در ذهن ما چی داریم؟ یه ماهیتی داریم که موجود به وجود ذهن نیست. اون ماهیت که از مقوله خودشه به این حکم انحفاظ ذاتیات. حالا سخن در همین وجود ذهنیه. الان ما دو تا وجود داریم، یکی به نام وجود ذهنی، یکی به نام آشکاری. وجود ذهنیش همون است که برای نفس است، که فی نفسه این وجود به خودی خود نه جوهر است نه عرض است، وجوده. و به اعتبار وجود ذهنی لا جوهرن ولا عرض. خب این آشکاری چی که در توجیه میگفتیم یه چیز جدیدی به نام آشکاری داریم؟ و ظهورها لدن نفسه لیس سوا تلک الماهیه و ذالک الوجود. وقتی میگیم این صورت برای نفس آشکار است، یعنی همین وجود و این ماهیت رو در نظر گرفتید، همین رو تکلیفش مشخص کن، چیز دیگری نداریم. ظهور این صور نزد نفس یعنی ظهور این وجود و این ماهیت. حالا تکلیف این وجود و ماهیت رو با نفس مشخص کنیم. نسبتشون اضافه مقولیه، یعنی یه چیزی فرو رفته داخل نفس حلول کرده، یا موجود به وجود نفس است، اضافه مقولی است یا اضافه اشراقی. پس ظهور این صور در نزد نفس جز همین ماهیت و وجود نیست، چون همین ماهیت وجود بر ما آشکارن. از ظهور و شیء لیس امرن ینزم الی، ظهور خودش یه چیزی نیست که به شیء اضافه بشود. وقتی میگید فلان شیء برای من ظاهر است، در تعبیر تکسر عناوین داریم، میگیم اون شی برای من ظاهر است، اما آیا ظاهر بودنش یه چیز غیر از خودشه؟ خب اگه ظاهر بودن شی غیر از خودشه باشه، وشی ظاهر بودن شی باشه، ظاهر بودن خودش باشه. وقتی خودش یه چیزیه خودش بگه، بگه من خودم ظاهرم، بیل به کمرش نخورده است که ظاهر یه چیز دیگری باشد. پس ظهور شی که غیر از خود شی نیست. و ظهور شی لیس امرن ینزم الی، ظهور شی چیزی نیست که منزم به شی بشود. و الا اگر ظهور غیر از خود شی باشد، وقتی میگیم شی ظاهر، شی ای که آشکار شده، اگر این آشکاری غیر از خود اون شی باشد، باید آشکاری خودش باشه. یعنی شما دو چیز داشته باشید، یه چیزی به نام آشکاری، یه چیزی به نام این شی که الان آشکاری میگه بیا که من میخوام تو آشکار کنم. خب برای چی بگه تو را آشکار کنم؟ خودم اصلا خودم آشکار میکنم. و الا لکان ظهور نفسهی، یعنی اگر این آشکاری که ما در توجیه میگفتیم یه چیز جدیدیه، خب اگه همچی چیزی از آشکاری خودش باشه، برای چی آشکاری چیز دیگری باشد؟ ولیس هنا امرون آخر، شما چیز دیگه هم ندارید. یعنی عناوینی که داریم، یا ماهیت میگین ماهیتش محفوظه، وجود ذهنیه، خب این وجود ذهنی که خودش فی نفسه جوهر عرض نیست. آیا امر سومی به نام آشکاری داریم؟ آشکاری یعنی آشکاری همین وجود و ماهیت، نه چیز دیگری، که این عین همین است دیگه. پس همینجا تکلیف مشخص کن. اگه دنبال کیفی، یکی از زمینا باید کیف باشه. خب هیچ کدوم که کیف نیست، مقولش که از مقوله خودشه، اون ماهیتش وجودم که اصلا ماهیت نیست تا بگیم کیف هست یا نه. ولی کیفو من المحمولات به زمینه، یعنی کیف چیزی که باید اضافه بشه دیگه، مثل گرمایی که اضافه میشه به جسم، سفیدی اضافه میشه به جسم. اینجا واقعا اگه کیف بخواد صدق کنه باید یه چیزی اضافه بشود. ما چیزی اضافه نداریم غیر از همون صورت علمی که برای ما آشکار است، اضافه شدن چیز دیگری نیست. و ظهور، خب حالا که میگیم برد نفس آشکار است، این آشکار بودن یا از باب اضافه مقولی یا اشراقی است. همین وجودی که برای نفس داره، این ماهیتی که موجود است برای نفس، صورت علمی منظور، و ظهور و الوجود لنفس، این صورت علمی که ظاهر است و موجود است برای نفس، لو کان نسبتا مقولیه کان ماهیت العلم اضافتن. اگه از باب نسبت مقولی است و اضافه مقولی، علم یعنی اضافه، این که غلطه. لا کیفن، ماهیت علم میشه اضافه نه کیف. و اما اذا کان اضافتن اشراقیه من النفس، اگر این ظهور وجود صورت برای نفس از باب اضافه اشراقی باشد، کان وجودن، فالعلم نور و ظهور و هما وجود و الوجود لیس ماهیه. پس خلاصه از اول اون سخن که می گفتن واقعا صور علمی کیف بذاتن، این غلط است. چون این از ریشه غلطه، هر کار شما میکنی درست نمیشه، هر پاسخی میاری دوباره یه جاش خراب میشه، چون مبنا اشتباه اصلا. از اول فرض اشتباهی شده، برداشت اشتباهی بوده که میگفتن صور علمی کیفن. فالحق ان کون العلم کیفن او صور معلومه بذات کیفیات، این که علم کیف باشد یا صور علمی معلومات بذات ما اینا کیف باشن، انما هو علا سبیل تشبیه. حالا بر سبیل تشبیه ایشون میگه دیگه، ولی حکما همچین حرفی نمیگفتن، اونا منظورشون بود که واقعا کیفن، منطقه نمیخواسته بگن اشتباه کردن، گفته بر سبیل تشبیه است، ولی اونا منظورشون تشبیه نبود. فکما ان فیض الله المقدس اعنی الوجود المنبسط لا جوهران ولا عرض، همونطور که فیض مقدس یعنی وجود منبسط، جوهر عرض نیست، ولی همه جواهر عرض رو ظاهر میکنند. ازالک انبسط على جمیع جمیع ماهیات جواهر و الاعراض، بر همه انبساط یافته و همه را ظاهر کرده. و یا فیض اقدس و کذا فیضه الاقدس الذی یظهر بهی به وحدته کل التعینات فی المرتبه الواحدیه، فیض اقدس مرتبه تجلی علمی غیبی الهی است که به ظهور علمی واحد همه اشیا و اسما و اعیان ثابت در واحدیت ظاهر میشه. اینم لا کیفون ولت تعینات، هیچ کدوم نه در فیض مقدس نه فیض اقدس، اینا ماهیت نیستن، نه ماهیت کیف نه ماهیت دیگری، ولی معذالک همه ماهیت ها را اظهار کردن. خب همونطور که در فیض مقدس و فیض اقدس این چنین است، اینجا هم میگیم اشراق نفس، پرتو افکنی نفس ماهیت رو ظاهر کرده است، ولی این اشراق و پرتو افکنی خودش ماهیت نیست، نه کیف است نه جوهر است، ولی موجب ظهور جواهر و اعراض است. کذالک اشراق النفس المنبسط على كل الماهیات المعلومه لها ليس بجوهر ولا عرض، اشراق و پرتو افکنی نفس که انبساط یافته بر کل ماهیات معلومشه، هر چیزی که میداند یعنی در تحت اشراق نفس است، این اشراق و ظهور جوهر و عرض نیست. فلیس کیفن و هو علمون، پس کیف نیست ولی علم هست، چون علم اینه آشکاری چیزی بر چیزی، اینجا آشکار هست، لازم نیست بر آشکاری بگه حتما باید کیف باشه. ولل ماهیات المنبسط علیها اشراق و ها کیفیاتون و هی معلومات، اون ماهیاتی هم که در ذهن ما داریم و این اشراق نفس انبساط بر اونها داره، گسترش اونها در بر گرفت، اون ماهیات هم کیف نیستن ولی معلوم هن. پس نه معلوم و نه علم هیچ کدوم کیف نیستن، فقط به حمل اول اون مقوله خودش به صدق میکند به حکم انحفاظ ذاتیات که صدق معنای علم میکند که ما به سفسطه نیفتیم. و بالجمله اخذت من کل مذهب صدر المتعلهین و المحقق دوانی شیئا، از نظر دوانی و صدرا از هر کدوم یه چیزی گرفتم. حرف ملا صدرا دو قسمت داشت، گفت صور علمی به حمل اول مقوله شون بهش مساعد میکند، به حمل شایع کیفن. دوانی گفت به حمل واقعا صور علمیه فرد همون مقولن و طبعا مندرج در تحت اون مقوله خودشونن، مسامحتا میگیم کیف. از حرف ملا صدرا میگیم من این قسمت رو میپذیرم که صور علمی به حمل اول اون مقوله بهشون صادقه تا انحفاظ ذاتی صدق کنه. از حرف دوانی این رو میپذیرم که مسامحتن به اینا گفتن کیف از باب تشبیه به حقایق خارجی، به کیفیات خارجی، و الا این صور علمیه نحوه وجودن، ولی نحوه های وجودی که به حمل اول مفهوم اون مقوله بهشون صادق است، مسامحتن هم بهشون کیف میگن. و بل جمله اخذت من کل مذهبی صدر المتعلهین و المحقق دوانی شیئن و ترکت شیئن. خلاصه از نظر صدرا و دوانی از هر کدوم یه چیزی گرفتم، یه چیزی ترک کردم. اما المأخوذ من الاول فکون الصور العلمیه بالحمل الاولی مقولات لا بالشایع. اون چیزی که از نظر صدرا گرفتم و از او اخذ کردم این که صور علمی به حمل اولی مقوله خودشونه، فقط به حمل اول نه به حمل شایع. و اما المتروک فکونها کیفا بالشایع. اون چیزی که از این قول صدرا ترک کردم اینه که اینو بگیم به حمل شایع کیفا. و اما المأخوذ من الثانی فکونها کیفا تشبیها. از دومی یعنی از حرف دوانی اون که گرفتم این که اینا کیف تشبیهی هن. و اما المتروک فکونها مندرجه تحت المقولات حقیقتا، فجوهرها جوهرون حقیقی و کمها کمون حقیقی و هاکذا. این متروک من اینه، اون چی که ترک کردم این است، این که اینها مندرج در تحت مقولاتن حقیقتن و جوهرش جوهر حقیقیست، کمش کم حقیقیست و هاکذا. این حرف دوانی بود که میگفت این صور ذهنی مندرج در مقوله خودشونن حقیقتن، پس جوهر از حقیقتن کم است و هاکذا. میگه من این ترک کردم، پس اشتباه نخونید. این فجوهرها تا اون هاکذا این بیان و توضیح مذهب دوانیه که ترک شده است، این متروکه. نه اینکه میگه یعنی حرف من است که من میگم جوهر واقعا جوهره، این ادامه همون توضیح حرف دوانی است. پس خلاصه ما گفتیم صور علمیه به حمل اولی مفهوم مقوله بهش صادق است، مسامحتن بهشون کیف گفته میشود، ولی واقعا نحوه وجودن. این نظر را که اینو میخواستم بگم با این مصرع گفتم، که مصرع گفت که به حمل ذاتن صورتون مقوله، گفت به حمل اولی ذاتی این صورت مقوله خودشه. یعنی فقط قسمت حمل اولی رو گفتم، در حالی که حرف ملا صدرا چی بود؟ دو قسمت داشت، گفت به حمل اول مقوله است، به حمل شایع کیفه. این قسمت دومشو در ابیات نیاورده است، چون اگه می آورد دیگه نظر ملا صدرا رو میخواست کامل بگوید، ابیات هم برای این صورته که اون نظر اختصاصی خودشو بگه. لذا فقط میگه در این مصرع من فقط گفتم به حمل ذاتن صورتون مقوله، به حمل اولی ذاتی صورت علمیه مقوله است، که هم حرف صدرا در اینجا هست، منتها قسمت دومشو در شرح گفتم. حرف خودم هم که همینه که به حمل اولی ذاتی اون مقوله است، قسمت دوم حرفم هم که باز در شرح گفتم. پس در ابیات فقط این یک مصرع رو گفتم که هم نظر خودم هم نظر صدرا در او جا گرفته است. میگه ولهازا سکت تو فی المتن ان کون صور العلمیت کیفن به شایع. در متن یعنی در ابیات منظوم ساکت شدم و نگفتم که صور علمیه کیف به ذاتن، اینو نگفتم. ولی اعذرنی اخوانی فی الخروج ان طور هازا الشرح من الاختصار لکون هازه المسئله من الابیسات. عذرخواهی میکند که حالا ما توی این مسئله مفصل صحبت کردیم، چون مسئله مهمی است. و اما اتحاد عاقل و معقول یا عالم و معلوم، مسئله اتحاد عاقل و معقول یا به تعبیر عالم و معلوم از گذشته مطرح بوده است. یکی از اتباع ارسطو به نام فورفوریوس قائل به این مسئله بود. بعضی از مشائین یا زیادشون به زیادی همین رو میگفتن، عده‌ای هم رد کردن، خصوصا مشایینی که در عالم اسلام هستن مثل ابن سینا و اینا، همه منکر این مسئله. خود فورفوریوس هم که از اتحاد عاقل و معقول سخن گفته، هیچ توضیحی و دلیلی بر حرفش نیاورده است که اصلا حالا دلیل بر این چیه. مسئله اتحاد عاقل و معقول رو اول باید خوب تصور بکنیم که دقیقا مقصود چیه، بعد نقشش در معرفت شناسی، معرفت نفس، یعنی نقشش در معاد، اثری که در معاد داره، در خیلی از مسائل اعتقادی دیگه هم همینطور این اثر داره. اگرچه ممکنه در وهله اول خب بگیم یک بحث مربوط به ذهن دیگه، فقط میخوام ببینیم سوال علمی نسبت به ما چگونن، حالا ربطش به مسائل اعتقادی چگونه است، بده خب مرتبط. اول تصویر کنیم اصلا مقصود ما از اتحاد عالم و معلوم یا عاقل و معقول چیه. قبل از اینکه این اصل مطلب بگیم، خود این تعبیر که گاهی میگن اتحاد عاقل و معقول، گاهی میگن اتحاد عالم و معلوم، فرقی نمی کنن هر کدومشو بگید، اما این که بیشتر اتحاد عاقل و معقول گفته شده به دلیل این که قبلا خواندید ما 4 مرتبه ادراک داریم، حس و وهم و خیال و عقل، و بین این 4 مرتبه ادراک اون که اشرف این هاست و معیار انسانیت انسانه ادراکات عقلیه. به طور کلی و به طور مطلق علم از هر نحوه که باشد با عالمش متحد است، حاس و محسوس، صورت خیالی و متخیل و معنای موهوم با متوهم، همونطور که معنای معقول با عاقل. اما این که بیشتر اتحاد عاقل و معقول گفته می شود، چون اشرف اونها عقل است، این برای ما از همه اهمیتش بیشتره، برای ما این موضوعیت داره، و الا همه ادراکات اینطوری هست که با اون مدرکش متحد است. پس فرقی نمی کنه ما هر کدومشو بگیم. و اما تحریر محل نزاع، تصویر محل مسئله که اصلا این یعنی چی؟ وقتی میخوایم بگیم اتحاد عالم و معلوم، شما وقتی که به یک شیء علم پیدا میکنید، 6 عنوان را از یکدیگر جدا کنید. اول مثال جزئی میزنم، مثال معقول نمیزنم، مثال خیالی میزنم. فرض کنید ما به همین میز علم پیدا کردیم، این میز رو شناختیم، چه به ادراک حسی چه به ادراک خیالی. این میز در خارج وجودی دارد و ماهیتی، این دو عنوان هر دو مربوط به خارج هم. همین میز وجودی در ذهن دارد که به ماهیتش هم آمده، فرض کنیم. پس یک ماهیت ذهنی از این میز داریم و وجود ذهنی، این هم دو عنوان. دو عنوان دیگه هم ماهیت اون عالم و وجود اون عالم، این عالم هم خودش یک ماهیتی داره، یک وجودی داره. پس 6 عنوان شد: وجود و ماهیت اون ذات عالم، وجود و ماهیت اون موجود ذهنی، و وجود و ماهیت موجود خارجی. و اون موجود خارجی که میگید معلومه بالعرض، اون که اصلا از حیطه وجود عالم بیرونه، اون در خارج است، پس کلن او از محل بحث بیرونه، کسی ادعا نکرده که مثلا این عالم با اون شیء خارجی قرار متحد بشه. میمونه 4 عنوان: وجود ذهنی میز و ماهیت میز در ذهن، وجود عالم و ماهیت عالم. مقصود از اتحاد عالم و معلوم این است که وجود عالم با وجود اون معلوم متحد است، نه این که ماهیت عالم که مثلا انسان حیوان و ناطق است با ماهیت میز یکی شده وقتی علم پیش پیدا کرد. پس اینجا که میگیم اتحاد عاقل و معقول یا عالم و معلوم، یعنی وجود اون معلوم به ذات با وجود ذات عالم متحد است. حالا این اتحاد چگونه است، درجاتش چی، اونو بعد آخر خواهیم گفت. الان معلوم باشه که مقصود ما اتحاد وجود ذات عالم با ذات، با وجود اون صورت ذهنی است، نه اتحاد دو تا ماهیت که علم به سنگ کسی پیدا کرد این ذاتش که حیوان ناطق است با سنگ متحد شده یا با هر معلوم دیگری. ماهیت‌ها که اصلا مسار کثرتن، معنا نداره که با هم متحد بشن. واضح؟ این پس ادعا، مسئله اینه که اگر ما به چیزی علم پیدا کردیم در هر مرتبه از علومی که داشته باشیم، اگر علم حسی پیدا کردیم یک مرتبه از وجود ما مدرک حسیه، این ذات حسگر لازم وجودش منظورم، این موجود حسگر با اون موجودی که حس شده است محسوس به ذات است، از نظر وجود متحدن. پس شما دو تا موجود ندارید، یکی اون مدرک، یکی هم وجود محسوس به ذات، بلکه وجود واحده. اگر صورت خیالی ادراک شد، مرتبه مدرک خیالی اون ذات متخیل، ذات تخیل کننده با اون وجود صورت خیالی متحد است، در وهمش هم همینطور، در عقلش هم همینجور، در مرتبه قوه عاقله اون ذات عاقله مدرک با وجود معقول به ذات متحد است. پس مقصود از اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم اتحاد دو نحوه وجود است. ولی به چه معنا؟ باز نه این که، توجه بکنید، نه این که اول دو موجود بودن بعد با هم یکی شدن. این رو در این مسئله دیگه باید بگیم که خب این اتحاد الان به چه معناست؟ نه اتحاد یک موجود مغایر با موجود دیگر که بعد ابتدا دو وجود بود بعدن یه وجود شد، این که از امهل محالاته. این رو بعدن خواهیم گفت، در دو مقام اتحاد اون توضیح خواهیم داد. فعلا اصل مسئله رو باید تصور کنیم، بعد دلیلش را، بعد تبیین کنیم حدود و ثغور مسئله رو، که این اتحاد وجودین یعنی دو وجود که متحد شدن یا نه، به چه نحوهی بوده است. این مقدمه رو خواستیم که بدونید تا بعد بهش برسیم. الحمدلله.